ببینید دوستان، ما چند مرحله از جنگ رو پشت سر گذاشتیم. چون این چند مرحله رو من قبلا به تفصیل خدمت شما توضیح دادم، فقط فهرستش رو میگم عبور میکنم. مرحله اول جنگ از 9 اسفند تقریبا تا 2-3 فروردین، ما در مرحله‌ای بودیم که دشمن تصور میکرد به انحاء مختلف میتونه به 5 هدف اصلی دست پیدا کند که در رأس اون اهداف براندازی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران بود و بقیه اهداف. خب این مرحله با اینکه ما هزینه های سنگینی پرداختیم، ما در این مرحله صدماتی دیدیم، خونهای گرانبهایی زمین ریخته شد، اما ما از این مرحله عبور کردیم با پیروزی، دشمن رو به شکست کشیدیم، اهداف و طرح‌های او رو همه رو ناکام کردیم، اما هزینه دادیم، هزینه‌های سنگین دادیم، خونهای گرانبهایی ریخته شد. این مرحله اول بود. مرحله دوم از روز 2-3 فروردین آغاز شد تا آغاز این مرحله‌ای که ما ازش تعبیر می‌کنیم تا تقریبا روز 40 جنگ، که ما ازش تعبیر می‌کنیم به مرحله در واقع خروج آبرومندانه. تلاش کرد آمریکا به انحاء مختلف از جنگ آبرومندانه خارج بشه، حالا که پیروز نشده ظاهره پیروز پیدا کند. عرض کردیم در آغاز همین مرحله به شما که این مرحله دوم جنگ اصل کار رسانه‌ایه، اصل کار عملیات روانی، اصل کار تلاش برای اثر گذاشتن روی فکر من و شما و روی فکر دنیاست. افکار عمومی دنیا رو میخواد متأثر کند، میخواد با این که شکست خورده در اهدافش بگه ببینید من پیروز شدم. عرض کردیم که ماجرام این نیست که ما یه دعوای ظاهری داشته باشیم بگیم حالا بگه پیروز شدم چه فایده‌ای دارد. نه، خیلی مهمه که اجازه ندیم با ظاهره پیروز از جنگ خارج بشه. عملا مهمه، واقعا مهمه، چون اگر تونست با حفظ آبروش از جنگ خارج بشه باز دوباره اقدام به جنگ خواهد کرد بعد از مدتی. اما اگر مفتضح شد، آبروش رفت، جنگ به یک افتضاح براش تبدیل شد در افکار عمومی دنیا، در سیاست داخلی آمریکا و در منطقه، اون وقت سایه جنگ از کشور فاصله میگیرد، امکان بروز مجدد جنگ فاصله میگیرد. این مرحله دوم تا رسیدیم ما به شب 40. از شب 40 تقریبا به این طرف ما وارد یه مرحله حساسی از جنگ شدیم. همون ابتدای شب اول این مرحله سوم جنگ من اینجا خدمت شما بودم. عرض کردم وارد یه مرحله شدیم، جنگ تمام نشده، مرحله تثبیت دستاوردهاست. ما دو تا عامل اصلی، اهرم اساسی داریم. این دوتا اهرم اساسی ضامنیست عملا برای اینکه ما بتوانیم سایر دستاوردهای این جنگی که بر ما تحمیل شده بود رو تثبیت کنیم. عرض کردم جنگ اینجوری نبوده که ما درش آسیبی ندیدیم، صدمه ای ندیدیم، هزینه ای براش نکردیم. ما خیلی هزینه کردیم. نباید بذاریم به سادگی دستاوردهایی که با این هزینه های گران به دست آمده از دست بره. این دوتا محور اصلی، یکی لبنان بود و لبنان است. حفظ امنیت لبنان و گره زدن امنیت لبنان به امنیت جمهوری اسلامی، یکی تنگه هرمز است. عرضم کردیم خدمت شما که این دشمن خائن مستکبر، این که اساساً برای دیگران هیچ حقی قائل نیست، حاضر نخواهد شد به سادگی این محورها و این عوامل رو در دست ما رها کنه. اصلاً اعتمادی به مذاکره با او و توافق با او و نوشته او و تعهد او وجود ندارد. کاری که ما باید بکنیم این است که در طول این مدت تثبیت کنیم، واقعاً در عمل به همه دنیا نشون بدیم که تنگه هرمز با اراده ایران اداره می شود. نشون بدیم که امنیت منطقه رو، امنیت لبنان رو، امنیت محور مقاومت رو ایران جدی میگیرد واقعا. خب توی این فضا، توی این مدت، اصل اتفاقی که در جنگ داره رخ میده، ببینید عرصه نبرد فیزیکی، موشک شلیک کردن و حمله کردن، یه قدری آرام گرفته. باز امکان داره بروز کنه، توضیح میدم توی صحبت ها خدمتتون. اما الان اصل جنگ کجا داره واقع میشه؟ اصل جنگ داره در افکار عمومی، در تبلیغات، در رسانه‌ها واقع میشه. دشمن در این جنگ از ابتدای جنگ تا الان در عرصه رسانه‌ای متحمل شکست‌های بزرگی شده. این حاصل قوت ما نبوده، این مدد الهی بوده است. ما اعتراف میکنیم که به لحاظ رسانه‌ای ضعف داریم، اعتراف میکنیم که به لحاظ، شما دیروز دیدید یه موردش رو، دیدید یک ضعف رسانه‌ای چجور بعضی رو، عده زیادی رو نگران کرد، ناراحت کرد، عصبانی کرد. بعدش معلوم شد که آقا اصلا مسئله جنگ رسانه‌ای بوده، طرف آمده 15 تا 20 تا توییت دروغ زده. چه میخواست بکنه دیروز رئیس جمهور آمریکا؟ ببین، دیروز تحت فشار ملت ایران و میدان و مقاومت مردم ایران مجبور بود به اسرائیل یک دستور قطعی بدهد، بگه دیگه حق نداری به لبنان حمله کنی. اینو میخواست بگه. قبلش 4-5 تا توییت زد، شما رو عصبانی کرد، همه رو عصبانی کرد، فضای عمومی کشور ما به علل ضعف رسانه‌ایمون یه قدری به هم ریخت. بعدش هم 4-5 تا توییت دیگه زد، وسط یکی از توییتاش این پیامو به رژیم صهیونیستی داد. اگه توییتا رو دیده باشید، این 15 تا 16 تا توییت رو، هفتمی ششمیش اینه. اولش گفته آقا ایران باید همه هسته‌ایشو من تحویل بده، باید اینجوری کنه. بعد گفته که به اسرائیل میگم دیگه حق نداری به لبنان حمله کنی، این آفیز این آف، تمام شد، دیگه حق ندارید حمله کن. خب این یه جنگ رسانه‌ای مردم. ما هم به لحاظ سنتی سابقه متاسفانه به لحاظ رسانه‌ای ضعف داشتیم. دشمن ما هم به لحاظ رسانه‌ای قدرتمند بوده، قوی بوده، توانمند بوده، همه ابزارهای رسانه‌ای دنیا دستش بوده. خدای متعال لطف کرده به ما در طول این 40-50 روز بین خود اونها در رسانه‌هاشون دعوا شده. شما می‌بینید ترامپ و مسئولین دیگه‌شون هر 4-5 تا مصاحبه که می‌کنن، دو تاش علیه رسانه‌های بزرگ دنیاست که علیه خودشونه. فوش میدن به اونا، میگن اینا فیک نیوزن، اینا دروغ میگن، اینا میخوان ایران رو پیروز نشون بدن، اینا میخوان ما رو شکست خورده نشون بدن. این لطفی بوده که خدای متعال به ما کرده. ببینید، ما دعامون همیشه این بود که میگفتیم خدایا شتت شمل اعداء الدین، فرق جمعهم، خدایا بین اونا تفرقه ایجاد کن، علیه هم قرارشون بده، جمعیتشون رو به هم بزن، اتحادشون رو از بین ببر. الان یه چنین اتفاقی بین اونها رخ داده. این بخشی از پیروزی رسانه‌ای ما حاصل این است که دشمن با خودشون دعواشون شده. البته بخشی از این پیروزی رسانه‌ای ما حاصل اون خونهای نورانی و اون مظلومیت‌هایی است که در این جنگ رخ داد. یعنی شما دست کم نگیرید کشته شدن نزدیک به 200 نفر دانش آموز، دختران، امشب در شب دخترم قرار دادیم، یاد کنیم از اونها. این خونهایی که زمین ریخته شد، اینها نور ایجاد میکند، اینها آگاهی ایجاد میکند تو دنیا. بخشی از شبکه‌های اجتماعی دنیا که آمدن طرف ما، بخشی از مردم فعال توی عرصه فضای مجازی تو دنیا که آمدن از ما حمایت میکنن، تأثیر این خونهای نورانی اونا رو بیدار کرده. خب چه خواهد شد ادامه ماجرا؟ ما الان در وسط یه جنگ رسانه‌ای هستیم. اولین چیزی که به شما عرض کنم این است که برآورد غالب تحلیلگرانی که ما پیگیری می‌کنیم بحث‌ها رو با اونها این است که جنگ در این مرحله تمام نمی‌شود، مراحل بعدی دارد. پس اگر کسی به شما اینجور گفت که ما پیروز شدیم، خیالتون راحت، برید خونتون، نه آقا اینجور نیست. ما پیروز شدیم، ما چون از اون طرفم عرض میکنم یه دی دیگری هی مردم رو نگران میکنن، هی دستاوردها رو تو سرش میزنن، میگن نخیر پیروز نشدیم، خیال میکنن با آیه یأس خواندن، با نگران کردن مردم، با زیر سوال بردن دستاوردهای قبلیمون، با تحقیر کردن موفقیت های ما در شکست دشمن کار خوبی میکنن. نخیر اینجور نیست. شما مجاهدتی کردید، شما مبارزه‌ای کردید، شما جهادی کردید در راه خدای متعال، مثال زدنید، شما دارید تاریخ رو می‌نویسید. یکی از اون برگ‌های زرین تاریخ ایران این 40-50 شبیه که شما آمدید اقدام کردید و کشور رو نگه داشتید و نظام رو موفق کردید و دشمن رو تو دهنش زدید. اما این رو بدانید، این موفقیت ها رو بیان کردن به این معنا نیست که تمام شد، نگران نباشید، برید خونه هاتون، برید بخوابید، کارو بسپرید به مسئولینش، ماجرا حل می شود. نه خیر، جنگ مراحل بعدی داره. احتمال بازگشت جنگ پرشدت مثل روزهای اول این جنگ ماه مبارک رمضان وجود داره، ولی کمه احتمالش. چرا احتمالش کمه؟ از این جهت که دشمن تجربه کرد، همه تلاشش رو کرد، همه کلیدهایی که جلوش بود رو یه بار زد، امتحان کرد، دید موفقیت حاصل نمی کنه. اگر راهی پیدا کند، اگر زمینه ای پیدا کند که بتواند یه جنگ پرشدت دوباره رو شروع کنه، حتما اقدام میکنه. یکی از زمینه‌هایی که میتونه پیدا کنه چیه؟ این که ما با هم جوری درگیر بشیم که برخی از منافقین و خائنینی که در داخل از ترس شما خزیدن به لانه‌هاشون، اینها بتونن عرض اندامی بکنن. اگر چنین اتفاقی بیفته، باید منتظری باشیم که دوباره جنگ شعله بر بشه. این اهمیت حضور شما در میدان رو دوچندان میکنه. گزینه بعدی، سناریوی بعدی چیست؟ احتمال ترور، احتمال تلاش برای صدمه موردی و یه جنگ نه به شکل جنگ قبلی پرشدت، ولی موردی، حمله کند یه جای خاصی رو، ترور خاصی انجام بدهد. این حتما تو برنامه دشمن هست، حتما موجوده. برای همین تحت تأثیر این افرادی قرار نگیرید که الان میگن آقا آتش بسه، مسئولین بیایید به میدان برای مردم توضیح بدید. این غلطه. آقا ما خیلی خوشحال میشیم مسئولین بیان برای مردم توضیح بدن، ولی ببینید ما با دشمنی مواجهیم که الان داره خودشو آماده میکنه برای ترورهای بعدی. هر کدوم از مسئولین عالی رتبه ایران که الان ردی از او ثبت بشود، اینا دیدید هیچ ابایی از کشته شدن زنا و بچه‌ها و غیر نظامی‌ها و غیر مسئولین و آدم عادی ندارن. برای ترور برخی از مسئولین ما به قطعم نرسیده بودن که اون مسئول اینجاست. 7-8 جا رو بمبارون کردن، 7-8 جا رو موشک زدن، گفتن بالاخره یکیش بهش میخوره. من خبر دارم، خبر قطعی دارم، نمیتونم حالا اسم ببرم. برای ترور برخی از مسئولین ما تا الان 8-9 جا رو زدن، مردم بیگناهی دیگران کشته شدن، بعد اون مسئول هنوز زنده است، الحمدلله داره خدمت میکنه. پس نیفتیم تو دام رسانه‌ای دشمن. حواسمون باشد که دشمن الان دنبال این است که ما تحت تأثیر فضای جنگی رسانه‌ای او قرار بگیریم. چرا؟ چون مراحل بعدی این جنگ در پیشه، جنگ تمام نشده. ما از یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه آینده با چند تا از سناریوهای جدید دشمن مواجه خواهیم شد. مسئله بعدی تلاش برای، یعنی سناریوی بعدی، تلاش برای عملیات‌های کوچک، سر پلگیری یا گرفتن یه جزیره، یه ساحلی، یه جایی در ایران است. آیا دشمن موفق می شود چنین کاری رو بکند؟ مسئولین نظامی، متخصصان نظامی میگن دشمن به عنوان شو، به عنوان نمایش شاید بتونه چند ساعتی، چنان که در اصفهان دیدید شما مثالش، چند ساعتی بیاد یه جایی، پاشو روی یه جایی از خاک ایران بخواد بذاره، ولی ما پای او رو قلم میکنیم. نگرانی ما این است که مبادا تو عرصه رسانه‌ای بعد مردم باور کنن یا دنیا باور کند که ببین این موفق شد، چون اون دنبال یه طرح رسانه‌ای، خودشو پیروز جلوه بده، خودشو موفق جلوه بده. توی این جنگ رسانه‌ای یکی از بدترین کارها این است که ما چه کنیم؟ منبع اخبار خودمون رو، ذهن خودمون رو و فکر خودمون رو قرار بدیم، بگیم آقا ترامپ هر چی میگه درسته، آمریکایی‌ها هرچی میگن درسته، اخبارشون رو پیگیری کنیم، با اونا همراه بشیم. این داریم به خودمون صدمه میزنیم، ما داریم راه او رو هموار میکنیم. رهبر معظم انقلاب حفظه الله تو این پیامشون فرمودن، گفتن آقا اونهایی که مصرف رسانه‌ای دشمن دارند، اونهایی که گوششون رو، چشمشون رو در اختیار پیام‌های دشمن قرار میدن، بدانید اینها راهی است برای اثرگذاری برای دلش، بر دل شما و مغز شما. دقت کنیم، جنگ اصلش یه جنگ رسانه‌ای. خب این عملیات ها و این برنامه ها همش برای چیست؟ برای اثرگذاری رو افکار عمومی دنیا، برای اینکه آمریکا بتواند بگه من با جنگ با ایران وارد شدم، تونستم موفقیت آمیز از این جنگ خارج بشم. احتمال اینکه آمریکا اگر نتونست موفق بشه تو این مرحله، یه جنگ جای دیگه دنیا درست کنه، برای پوشش دادن افکار عمومی دنیا، مثلا حمله کنه به کوبا یا حمله کنه یه جای دیگری، اینم موجوده. یعنی امکان دارد اگر به این نتیجه برسن که جنگ در ایران دیگه هرچه ادامه بدیم بیشتر مفتزه میشیم، بیاین حمله کنیم یه جای دیگه دنیا، یه تصویری بسازیم، یه تصویر پیروزی از خودمون بسازیم، بگیم حالا به جاش اونجا پیروز شدیم، به جاش فلانجا رو تونستیم. الان شما زمزمه هاش هم میبینید هنوز توی جنگ اینجا پاشون گیره، در حال مفتزه شدن هستن، دارن زمزمه میکنن که حالا خوب است به کوبا هم حمله کنیم یا خوب است یه جای دیگه عملیات کنیم. خب من بحثم رو جمع کنم، دو تا نگاه رو ازش احتراز کنم. یک، سرود پیروزی خواندنی که نگرانی نسبت به آینده و حضور ما در صحنه رو بخواد کمرنگ کنه. ما پیروز شدیم، هزینه هایی هم دادیم، اما میدانیم وسط جنگیم، وسط جنگ سرود پیروزی رو تمام شد نمیخوانم. دو، آیه یأس خواندنی که دلها رو سست کند، مردم رو به جایی برسونه بگه آقا معلوم نیست اینا دارن چی کار میکنن، ما انقدر اومدیم زحمت کشیدیم ولشون کن. ببین اینا، این دوتا جهتگیری، اینا مثل دوتا لبه قیچی ما رو دارن قیچی میکنن. مراقب باشیم، ما با صدمه دیدن، با هزینه کردن تا اینجای کار رو خوب آمدیم، اما جنگ ادامه دارد، مراحل بعدی در پیش است. مهمترین توصیه‌ای که الان ما می‌خوایم اینجا داشته باشیم، غیر از این مسئله رسانه‌ای که عرض کردم، سه تا صبر است. ما باید صبر کنیم، صبر کنیم، صبر کنیم. صبر اول، متوجه میدان و خیابان. مردم خسته نشید. شما ملتی هستید که 8 سال جنگ رو اداره کردید و تحمل کردید در برابر اون دشمن متجاوز. این دشمنان متجاوز اصلا طاقت اونجور جنگ های اونجوری رو ندارن. انشاءالله نصرت کامل الهی و پیروزی کامل خیلی زودتر از اینها مشمول حال ما خواهد شد، اما صبر میخواد. این صبر اول. صبر دوم، صبر بر تحمل سختی های جنگ است. ببینید دوستان، بعد از این مرحله باز دشمن اقداماتی، حال سناریوهاشو عرض کردم اجمالا خدمتتون، گذر از اینها صبر میخواهد، گذر از اینها ایستادگی میخواهد، تحمل میخواهد. صبر سوم، صبر رسانه‌ایه. آقا زود واکنش نشون ندید، زود تحت تأثیر قرار نگیرید. شما ببینید کسانی که دیروز از مثلا اون ساعتی که اون توییتی که همتون میدانید منتشر شد، اونایی که 2 ساعت صبر داشتن خیلی کمتر آسیب روحی و روانی و انگیزه ای دیدن تا اونهایی که نه، همون اول به هم ریختن، شروع کردن دیگه برن. که جنگ رسانه‌ای میخواد با روح و روان شما بازی کنه. بعضی از مسئولین ما هم ضعف‌ها و ایرادهایی دارن، انشالله خدای متعال به اونها هم قوت بده این خطاها و لغزش‌ها رو نداشته باشن. اما بدانید اگر تو عرصه رسانه واکنش احساسی زود بخواید، تازه شروع کرده دشمن بازی جنگ رسانه ای رو با ما، تازه شروع کرده دروغگویی ها و فضاسازی هاشو. شما میبینید الان یه دروغ میگه، 5 دقیقه بعدش دروغ بعدی رو میگه، 10 دقیقه بعدش دروغ، تا بخواد یه مسئول ما رو ما پیداش کنیم بهش بگیم آقا این دروغای اینو تکذیب کن، میگه آقا یه اینقدر دروغ گفته، مجبوره بگه آقا این 70 دروغی که گفته همش کذبه. این چند تا موضعی که گرفته. اگر شما صبر نداشته باشید به لحاظ رسانه، این صبر سوم رو نداشته باشید، تحمل نداشته باشید، آسیبتون زیاد میشه، اعصاب خردیتون زیاد میشه. و بدانید تو جنگ رسانه‌ای اصل ماجرا چیه؟ تاثیرگذاری بر روان شماست. خب ما واقعا دیروز دیدیم تا دیشب تا بخواد همه خبرها بیاد بیرون و مسئولین بیان توضیح بدن و روشن کنن ماجرا واقع عملیش چی؟ دیدید که چقدر روح و روان برخی از مؤمنین حزب اللهی فعال در میدان آسیب دید، چقدر ناراحت شدن. برخی متاسفانه از امثال بنده که قراره بیایم به شما کمک کنیم در بهبود درک از میدان، بعضی متاسفانه میان یه قدری کارو خرابترم میکنن. یعنی میبینن آقا مردم خودشون یه قدری احساساتی شدن، میان به این دامن میزنن، میان نگرانی ها رو به معنای غلط ماجرا افزایش میدن. نه، نگران هستیم ما. اصلا اگر نگران نباشیم وقتی کشورمون در حال جنگه، عجیبه. اگه نگران نبودیم که تو میدان نبودی. اما این نگرانی اگر از یه حدی رفت بالاتر، تبدیل به یأس میشه، تبدیل به سرخوردگی میشه، تبدیل به بی‌عملی میشه، تبدیل به دلزدگی میشه. نذارید به اونجا برسونه دشمن ما رو. ما باید استقامتمون رو حفظ کنیم. نشانه های پیروزی در این مرحله جدید بروز داره میکنه. شما میبینید حزب الله لبنان با خیانتی هم که دولت لبنان کرد، تلاش کرد به اسرائیل یه مجوز قانونی ظاهراً بین المللی بده برای اینکه باید به لبنان حمله کنه، بتونه به لبنان حمله کنه، که توضیح شاید من پیگیری کردید. حزب الله لبنان با حمایت جمهوری اسلامی الان موفق شد، بالاخره تونستن آتش بس رو بر دشمن تحمیل کنن. این تثبیت دستاورد یه هفته ای طول کشید تقریبا. تو این یه هفته ما همه نگران بودیم، اما یه افرادی از ما از مرز نگرانی رد شدن، سرخورده شدن، دلزده شدن، شروع کردن سر اسلحه‌شون رو به طرف داخل برگردوندن، گفتن دشمنو ولش کن ببینم در داخل باید به کی حمله کنه. این سه تا صبر رو انشالله در پیش بگیریم. انشالله خدای متعال به برکت این شب عزیز، به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها که نماد دختر، نماد خواهر، نماد یک زن ایدئال در نگاه اسلامی هستند، پیروزی های بیشتری رو و پیروزی نهایی رو شامل حال ملت ایران بکند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.